واقع سرم درد میکرد و من معلوم شد که بیماری من مینیر هست، رفتم پیش پزشک سنتی. الان خدا شکر خیلی بهترم، ولی مثلا این که خشکی دهنم رفع نشده، آیا خان دکتر میتونن راهکاری برای این موضوع به من بفرماین که چیکار کنم؟ صبح که از خواب بیدار میشم این دهنم هنوز خشکه. متشکرم. البته اینم بگم که مربوط به گوش داخلی من بوده. متشکرم. خدا
ممنون از خانم دسته بخواد توضیحات خیلی خوبی که در مورد هم باید سردرد داشتن. یه سوال داشتم، یکی در مورد سردردهایی که بر اثر غذا مثل خوردن تخم مرغ، آش، حلیم، این بعد این واقعا من چه داروگیایی استفاده کنم که این سردرد نباشه؟ و یکی سردرد سینوزیتی که من درما میخورم، واقعا سینوزیت صورتم و چشمام درد میگیره، اینم آیا داروی خاصی از لازگیایی داره که من نخواهد انقدر مستکن استفاده کنم؟ ممنون از پاسخ خانم دکتر، روز خوبی داشته باشی.
بانوی سالمند هستم. گاهی وقتا بیدلیل یه دفعه سرم به شدت درد میگیره، مخصوصا در برخورد با یه هوا به هوا میشیم، یا اینکه مثلا یه صحبت ناجوری یا موقعیتی که قرار میگیریم، ولی بعد وقتی که این سر رو با دستمال میبندم احساس میکنم که خودش به یکم آروم میشه. ما در شیراز بودیم، از عشایر بودیم، از بچگی یادم که سر ما رو خیلی میبستن، سرمون رو دستمال میبستن دور سرمون، الان هم هستش اینجور. حالا این به خاطر اون عادت گذشته است، یا اینکه چه دلیلی باعث این مسئله است که وقتی سرمون رو میبندیم با دستمال دور سرم میبندم آرامش میگیرم؟ ممنون اگه جواب بدن خانم دکتر.
آیا شکلات و کاکائو باعث تشدید سردرد میگرن میشه؟ آیا باعث کلن سردرد میگرن میشه یا نه؟ خیلی سپاسگزار. ممنون.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. خانم‌ها دیگه خان دکتر گوی سبقت رو بوده و در از آقای یک دست خانم‌ها سوال کردن. درود به همه و سلام ویژه میکنم به همه عشایر محترم کشور هر جایی که هستن و صدای ما رو میشنوند، به ویژه عشایر استان فارس که در واقع یکی از شنوندگان ما که از این خانواده های عشایری بودن تماس گرفته بودن، باعث افتخاره و امیدوارم که هر جایی که هستین سلامت باشین. 3102 پیامکمونه، 0-22-65-28-76 تلفنمونه، دکتر زهره پورسالا هم کارشناسمونه. خانم دکتر بفرمایید در مورد سوالاتی که مطرح شد.
دو تا سوالی که عزیزمون مربوط به در واقع سوال فرمودن مربوط بودش به همون سردردی که بله. خیلی شایع هست و مراجعات زیاد هستش، حالا ما به عنوان سردرد ریهی میشناسیم. یکی سردردی بعد از خوردن غذای غلیظ گفتن حلیم میخوریم، آش رشته میخوریم، بله. دچار سردرد میشیم، چه کار کنیم که در واقع این اتفاق نیفته؟ همونطور که خدمتشون عرض کردم، مهمترین نکته کمخوری هست، یعنی سعی کنن که حجم غذایی که مصرف میکنن، به خصوص حجم این غذاهای غلیظ رو، تا حدی که میتونن در واقع زیاد مصرف نکنن، کمخوری داشته باشن. سعی کنن از در واقع محتویاتی که استفاده میکنن، ببینیم مثلا ما حلیم رو خیلی در واقع شایع هستش که حتما دارچین میخوریم. خب اصلا یکی از در واقع چیزهایی که اومده طب ایرانی وارد این سیستم کرده همین داستانه. یا مثلا وقتی که داریم در واقع آش رشته میخوریم، از نعنا داغ روی اون استفاده، تقریبا وارد فضای در واقع اصلاح مزاجی بله. این ترکیبات شدن. ولی باز هم چون سابقه سردرد در این افراد اگر وجود داره، حتما باید دقت بکنن که اولا کم خورده بشه، نفاخیات کمتر توی در واقع غذاهاشون ریخته بشه، و بعد از اون همونطور که خدمتتون عرض کردم، بهترین حالتی که میتونن کمک بکنن اینه که نیم ساعت بعد از خوردن این دو غذا بله. از رب به استفاده کنن، یا اینکه تخم گیشنیز رو به اندازه مساوی با نبات پودر شده ترکیب بکنن، یک قاشق چای خوری روی زبانشون با آب میل بکنن که میتونه نفخ حاصل از این در واقع ترکیبات گرفته بشه و پیشگیری کنه از سردرد.
درست دکتر، اگه حوصله نداشته باشی مثل من که رو به به درست کنیم، میشه همین به رو بپزیم پخته؟
بله میشه. به رو میشه پختش، ولی فرایند رو به بله. در واقع یعنی که پخت کامل پیدا کرده، اون حالت در واقع قبض و یوبوسازیش خیلی کمتر شده و به اون مرحله لازم رسیده.
حالا اگه مثل منم حوصله اون همه چیز نشه ولی کامل
بله،
بپذیریم
بله، بله، یا غذایی که توش به
هست
بله خورشت به مربای به بله مربای به مثلا یکی از مریضامون داشتم که میگفتش خانم دکتر من بعد از غذاهای سنگین نیم ساعت بعدش قاشق مربا خوری از مربای به استفاده میکنم. خب سابقه دیابت هم نداشتش و خیلی راحت ازش استفاده.
خب خانم دکتر بفرمایید.
مورد بعدی که دوستمون فرمودن گفتن که بستن سر رو ما
بله،
در واقع چطوری پیشگیری میکنیم. بله واقعا همینطوری. اینم باز برمیگرده به سردردهای ریهی. گفتم سردردهای ریهی سردردهایی هستن که احساس کشیدگی در سر اتفاق میفته. انگار وجود در واقع یک ماده که در حال جابجا شدن هست در سر باعث در واقع اینطور. اون موقع وقتی این رو میبستن دو تا کمک میکردن. یکی از سوء مزاج سرد در واقع مغز جلوگیری میکردن چون یه گرما و یه کشش میدادن. دوم با اون سفت کردن دور سر باعث می شدن که در واقع اون حرکت در واقع بخارات دستگاه گوارش و رحم و این مرامه ها در واقع به سر کمتر بشه. اتفاقا یکی از کارهای خود ما هم هست.
بله.
در واقع الان وقتی مثلا مراجعات این مدلی داشته باشیم میایم بادکش های پیشانی میذاریم، بادکش ناحیه شقیقه میذاریم، بادکش ناحیه پیشانی میذاریم، باز با همون مکشی که در واقع ایجاد میکنیم کمک میکنیم که این اتفاق در واقع نیفته. یا یکی از اتفاقات که میتونن این در واقع دو تا در واقع شنونده اون فرمودن تو بحث سردرد های ریهی همون بحث پاشویه طبیه.
بله.
که این رو حتما پاشون داخل در واقع ظرف تشت آب گرم در واقع نمک گذاشته بشه 20 دقیقه بمونه. آب حتما باید داغ باشه، نه در حد سوختن ولی در حد داغ
گرم
باید داشته باشه. بله و خودشون هم لباس سرد نپوشن، این لباس گرم بپوشن که این مقدار تاریخ که ما توی طب ایرانی خیلی به این موضوع در واقع کار شده و خیلی اهمیت میدیم.
خیلی حس خوبی داره. من یه بار اینو امتحان کردم بخاطر برنامه‌ای که دارم.
بله.
توی طب ایرانی به نظرم خیلی حس خوبی داره، یعنی سردرد هم ندارین کار کنین حالتون خوب میشه در واقع.
علت میگرن چی میتونه باشه کلن و آیا این که سردردهای مداوم ممکنه که تبدیل به میگرن دائمی بشه؟ ممنون از شما.
ببخشید یه سوال از خانم دکتر داشتم، اون این بود که من خانومم دو روز یا سه روز یا یک روز نزدیک عادت ماهیانهشون که میشه سردردهای خیلی خیلی بدی میگیرن که اصلا یا باید برن سوزن بزنن یا اینکه یه ژلفون قوی یا یه شیاف قوی استفاده کنن تا یکم بهتر شن. همین اینجور بوده، نزدیک عادت ماهیانهشون که میشه دو روز یا یه روز یا سه روز مونده به این عادت ماهیانه اینجوری میشن و هیچ همه آزمایشی هم دادن هیچ موردی نداره. خواستم ببینم راهکارش چیه. ممنون از برنامه خوبتون.
من یه خانمی هستم 78 ساله، فوق‌العاده سرمایی‌ام، باد یه باد مختصر به هر جای تنم بخوره، به سرم، پیشونیم، تنم، اینقدر درد میگیره، خیلی سرمایه‌ام. میخوام ببینم من مداوا دارم خانم دکتر من راهنمایی کنن، ممنون میشم. خدا حافظتون باشه.
من از دوران نوجوانی سردردهای زیادی داشتم، الانم گهگداری میگیرم، چند وقت پیشم خیلی شدید اصلا به طوری که اصلا حس میکردم سرم دارم با چیزه یه سیخی میزنم توی مغزم، ولی الان خود به خود خوب شد، البته هیچ وقت اینطور نشده بود. بعد میخوام ببینم کسی که سردرد داره حتما باید به دکتر مغز و اعصاب یا اینکه روانپزشک یا اونی که سر دارم میتونه به دکتر اعصاب روانپزشک مراجعه کنه. بی نهایت از برنامه‌تون متشکرم، برنامه خوبتون، خدا حافظ.
خیلی فرصت نداریم، یه چیزی حدود در واقع 5 دقیقه فرصت داریم، بنابراین من از دکتر پورساله خواهش میکنم مجموع تلفن ها و اون تدابیری که هست رو خواهم دکتر کلی بفرمایید.
ببینید نکته مهم توی سردردها این هستش که بیماران باید بدونن که تحمل درد خودش باعث ضعف مغز میشه. این نکته خیلی مهم. بنابراین اگر که با این درمانهایی که در واقع خوب نمیشن، با درمان خاصی مثلا عادی توی منزل استفاده میکنن خوب نمیشن، واقعا باید مراجعه کنن به متخصص و درمانهای لازم رو دریافت بکنن. خب پس این که سردرد رو تحمل میکنیم یا مثلا در واقع به این نفت سوال میپرسن، این درست نیست، باید سردرد رو کنترل کرد. خب حالا فرض میکنیم مراجعه کردیم به متخصص در واقع مغز و اعصاب، اعلام کرده شما مشکل داخلی سردرد داخل مغز ندارید،
بله.
اون وقت دست ما باز میشه برای کارهای طب ایرانی و کارهای در واقع پرهیزات و توصیه ها و کاردرمانی های طب ایرانی. خب در مورد این که در واقع سردرد اتفاق افتاده، متخصص اعلام کرده مشکلی نداره، اولین اقدام چیه؟ ما به عنوان کسی که در واقع فردی که مراجعه میکنه، اولین کاری که حتی تو منزل هم عزیزان میتونن انجام بدن این هستش که اولین کاری که میکنم انگشت شست دستشون و پاشون رو، شست پا و شست دست رو شروع کنم ماساژ دادن. این منطقه مغز محسوب میشه، بنابراین ماساژ این دو تا ناحیه خیلی میتونه در کنترل سردرد کمک کننده باشه. عزیزای ما از عسل زیر زبانی یا از در واقع موم عسل زیر زبانی میتونن استفاده بکنن. ماساژ گردن و پشت سر خیلی کمک کننده است، کسی در منزل هستش کمک بگیرن ازش براش ماساژ دادن در ناحیه گردن و عسلشون، و اونهایی که در واقع ناحیه پیشانی هستش از روغنهایی که حالا مرتبط با بیماریشون هست که حالا خدمتتون عرض میکنم استفاده کنن. دمنوش بابونم یه دمنوش هست که فراموش نشه برای کسایی که سردرد دارن، از دمنوش بابونه شیرازی میتونن استفاده بکنن که حتما اگر با شیره انگور باشه خیلی بهتر جواب میگیرن. البته با نبات یا شکل قهوه هم میشه استفاده که، ولی بهتر از همه در واقع شیره انگور هست. حالا بریم سر در واقع کلیاتمون در مورد غذاهایی که میخوایم استفاده کنیم، توصیه غذا، توصیه خواب و مسائل دیگه. ببینید ما همون که خدمتتون هستن، خوردن، کم خوردن هیچ وقت انسان رو بیمار نمی‌کنه. یعنی ما یاد بگیریم کمتر از اون حدی که احساس سیری میکنیم بخوریم، به خصوص اونایی که سابقه سردرد دارن. چاقی خطر میگیرن رو 30-40% افزایش میده. بنابراین حتما اگر افرادمون چاق هستن دو دنبال مسائلی مرتبط با کاهش وزنشون باشن. مورد بعدی مصرف مقویات مغز، استفاده از بادام پوست گرفته، مویز، کشمش، مغز فندقی که با شکر قهوه‌ای پودر کردیم، اینها برای کسانی که دچار سردردهای مداوم میشن یا میگن در طول ما چندین بار در واقع سردرد رو داریم بسیار کمک کننده است. حذف غذاهای نفاخ، حذف گوشت گاو و گوساله به خصوص، همبرگر، پیتزا، سوسیس، کالباس، آب یخ و یخ خیلی در واقع در سردرد ها مؤثر هستش. غذایی که خیلی مانده و فریزری شدن هستن، اینها در واقع اونایی که سابقه سردردن خیلی دقت بکنن به این قضیه. آب میوه‌های صنعتی، کنسرو ها میتونن باعث ایجاد این سردرد ها بشن. بعضی چیزها هم باید محدود کرد، نمیگیم حذف کامل. مثلا سرکه و آبقوره در کسایی که دچار ضعف مغز هستن باعث ایجاد افزایش سردرداشون میشه، پس اینو دقت بکنن. کاکائو، نسکافه، دوستمون سوال کردن در مورد کاکائو و نسکافه، چای پررنگ، اینا سردردها رو خیلی وقتا افزایش میده و میتونه منجر به مشکل بشه. استفاده از خرمای زیاد، گردوی زیاد، یعنی فرد مثلا احساس میکنه سردرد داره مرتب میره خرما مصرف میکنه، بله این نوع انتخاب خرماش داره میکنه که مثلا ما بابونم گرم و خشک، ولی وقتی میگیم خورما خودش مصدعه، یعنی سودازا هستش، بنابراین ما از این در واقع استفاده نباید بکنیم. چغندر، شلغم، ماکارونی، لازانیا، اولویه، این چیزایی که در واقع غذای غلیظ محسوب میشه جز اونهایی هستش باید حذف بشه. روی توصیه ها معمولا ما همون توصیه در واقع مقویات رو خدمتتون عرض کردیم که حتما داشته باشن. خواب رو حتما تنظیم بکنن، بهبود نظم خواب خیلی مؤثر هستش. بهترین زمان خواب 2-3 ساعت بعد از غروب خورشید و حداقل 2-3 ساعت قبل از در واقع طلوع آفتاب در واقع هستش. یعنی در واقع مجموعاً به این نحو باید بگیم که موقعی که می‌خواید بخوابید لطفاً دستگاه الکترونیکتون رو خاموش کنید، وایفای خاموش بشه، اونایی که سابقه سردرد دارن تخت خواب اصلا وایفای روشن نباشه، در واقع موبایل روشن رو استفاده نکنن، در حالت پرواز قرار بدن و سیم تلویزیونشون رو از منبع برقشون جدا کنن. در هر حال ما مواجه با امواج متعددی هستیم که برسه. در منازل کسانی که دچار سردرد هستن خیلی سابقهش رو ما میبینیم که هستش. و مورد خیلی مهم دیگه بحث لینت طبعشونه، اینها باید یبوستشون رو برطرف بکنن. این موارد در واقع در مجموع کمک میکنه که سردردهاشون بهتر بشه. من یه اشاره آخر بکنم.
خانم دکتر در حد 10 ثانیه بفرمایید.
بحث پرهیز از روابط جنسی خیلی متکرر و طولانی.
خیلی متشکرم. ممنونم. خانم دکتر خیلی ممنون شما. خدا نگهدار همگی.
کمی باید بیاندیشیم. پیمایش های ارزش ها و نگرش های انجام شده در سالهای 1404 و قبل از آن نشان داده که متوسط تعداد فرزند ایدئال ایرانیان 2.5 فرزند است. اما چرا امروزه به طور متوسط 1.5 فرزند در خانواده متولد می شود؟ اختلاف بین این اعداد ناشی از مشکلاتی است که در زمینه اشتغال، مسکن، تحصیل و مسائل فرهنگی در زندگی پیش روی جوانان وجود دارد که باعث می شود افراد در سن باروری ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر بیاندازند. اگر بتوانیم موانع را از پیش روی مردم برداریم، می توانیم متوسط فرزندآوری را به عدد ایدئال 2.5 فرزند نزدیک کنیم.
کمی باید
بیاندیشیم.
های طلایی نام و یاد خدا آرامش بخش دل هاست. سلام، به ثانیه های طلایی خوش آمدید. اینجا رادیوست، صدای آگاهی در لحظه های حساس. ما در ثانیه های طلایی کنار شما ایم تا یاد بگیریم در زمانی که خطر فرا می رسد چه واکنش هایی باید نشان بدهیم. بازارها، پاساژها، فروشگاه‌های بزرگ، جاهایی که هر روز پر از جنب و جوشند، خرید و فروش، صدا، چراغ‌ها و جمعیت. اما وقتی صدای آژیر خطر در چنین جایی بپیچد، اوضاع متفاوت می‌شود. دیگر کسی دنبال خرید نیست، همه دنبال راه فرارند. حالا سؤال این است: آیا شما می‌توانید در شلوغ‌ترین نقطه شهر راه امن را پیدا کنید؟ آیا می دانید در آن چند ثانیه یه طلایی باید چه کاری انجام بدهی تا هم خودت و هم دیگران را به مخاطره نیندازی و جان خودت و دیگران را نجات بدهی؟ و سوال دیگر این که چطور می توانیم در محیطی شلوغ و پر جمعیت مسیر ایمنتری برای نجات پیدا کنیم؟ بشنویم پاسخ تعدادی از شهروندان را.
معمولاً الان پاساژ زیر زمین دارن که پارکینگ. من ترجیح میدم برم اونجا و پارکینگ ها اکثرا پناهگاه های خوبیه. اگه شما دقت کرده باشین تو جنگ های جهانی هم متروهایی که ساختن که الان مترو استفاده میشه، اون زمان پناهگاه بود.
یک راهکارش این که دراز بچین، دستتون روی سرتون قرار، سرتون پایین باشه، انگار دیگه محافظت بشه از ما.
اولین کار حفظ خونسردیه، چون اگه خونسرد باشی میتونیم قشنگ فکر کنیم. بهترین کار این که در یک محلی که ستون باشه مستقر بشیم و از سرمون محافظت کنیم.
به نظر من اینجور موقع به خاطر اینکه پاساژ ها اکثرا شیشه های قدی و بلند دارن، بهترین راهکاری که از این شیشه ها و پنجره ها فاصله بگیریم، خودش باعث میشه حفظ بشیم و محفوظ بمونیم. هل ندیم، به هم دیگه نخوریم، زمین نخوریم هم مهمه.
اولین نکته به نظرم که مضطرب نشیم، آرامش خودمون رو حفظ کنیم. داشتم فکر می‌کردم کنار مغازه‌ها برم، نه ممکنه دیوار خراب شه رو سرم بریزه. اگر زیرزمینی جایی پیدا کردم که خودم سریع برسونم به اونجا، اگر دور و برم همچین چیزی بود، حداقل نزدیک ساختمون‌ها ممکنه پرتاب شیشه‌ای تو سر و صورتم انجام بشه، آوار بریزه رو سرم. فکر می‌کنم در لحظه که گفتیم به همچین چیزایی فکر کردم.
به نام خدا. سلام، تهران هستم، مدرس جمعیت هلال احمر. بحران وقت مشخصی نداره، نه وقت قبلی میگیره نه هشدار کامل میده، و ما فقط چند لحظه فرصت داریم تا کاری کنیم، اما کاری درست. برنامه‌ای که میشنوید راهیه برای تبدیل آگاهی به عمل، برای اینکه بدونیم اگر روزی شرایط عادی فرو بریزه ما چگونه بیستیم، چگونه کمک بکنیم و چگونه زنده بمونیم. حالا وقت یادگیریه، بیاین شروع بکنیم. اگر در زمان حمله یا بمباران در بازار یا پاساژی شلوغ باشیم، بایدها و نبایدهای ما چی هست؟ بازار شلوغه، صداها در همه، آدمها در رفت و آمدن، ناگهان صدای آژیر خطر یا حتی انفجار شنیده میشه. در چنین محیطی وحشت میتونه ظرف چند ثانیه به فاجعه تبدیل بشه. اما اگر بدونیم چطور رفتار کنیم، میتونیم جون خودمون و بقیه رو نجات بدیم. اول خودت رو کنترل کن. اولین و مهمترین قدم کنترل ترسه. ندو، فریاد نزن. در شلوغی بازار هجوم ناگهانی میتونه باعث سقوط، له شدگی و وحشت عمومی بشه. دوم، به دیوار بچسب، کنار بایست. اگر در راهروهای پاساژ یا بین دکه ها هستی، سریع به دیوار پناه ببر و راه عبور دیگران رو نبند. درهای خروج اضطراری یا پله های اضطراری رو با دقت پیدا کن. سوم، از ورودی ها و شیشه ها دور شو. ویترین ها، درهای شیشه ای و نمای بازار یا پاساژ میتونن در اثر موج انفجار بترکن. فاصله گرفتن از اینها اولویت داره. چهارم، اگر پناهگاه مشخص شده حرکت کن. برخی پاساژها یا بازارها دارای فضای پناه اضطراری هستند. تابلوهای راهنما رو دنبال کن، اما با خونسردی. اگر جایی برای پناه نیست، کنار دیوارهای بتونی یا ستونهای مقاوم بشین یا دراز بکش. و پنجم، بچه‌ها و سالمندان رو در اولویت قرار بده. اگر همراه کودک یا سالمند هستی، با یک دست اونها رو بگیر و با دست دیگه جلوی سر خود اونها رو محافظت کن. و حالا چند کار خطرناک نباید انجام بده. با جمعیت حرکت نکن، فقط هدایت کن. حرکت کور با جمعیت ممکنه شما رو به سمت درهای قفل شده یا مسیرهای بن‌بست ببره. سعی کن مسیر امتری رو انتخاب و به بقیه نشون بدی. دو، در آسانسور گیر نکن. اگه در پاساژ هستی، هرگز هرگز سوار آسانسور نشو. از پله استفاده کن. آسانسور در زمان انفجار ممکنه قطع برق یا سقوط داشته باشه. و سوم، به طبقات بالا نرو. اگه در طبقات بالا هستی، فقط در صورت ایمنی به پایین حرکت کن، اما عجله نکن. اگر زمان نداری، پشت دیوار مقاوم همونجا پناه بگیر. و یادت باشه در فضاهای عمومی آگاهی یعنی نجات. اگر از قبل خروج اضطراری و نقاط امن رو بشناسی، در لحظه خطر تصمیم درست میگیری. تا برنامه بعدی هوشیار، آماده و آرام باش. خدا یارو نگهدار.
اینجا ایستگاه آمادگی است. اینجا ثانیه های طلایی است. برنامه ثانیه های طلایی. روایت و داستان کوتاه از زبان امدادگر.
من امدادگرم. اون روز، روز حادثه، تو بازار مرکزی شهر مأمور گشت بودم. همه چیز طبق روال بود تا اینکه صدای آژیر بلند شد. مردم اول گیج بودن، بعد صدای جیغ و دویدن و افتادن و در هم ریختگی. من با بلندگو شروع کردم به داد زدن.
از آسانسور استفاده نکنید. برید سمت پله اضطراری، سمت خروج شمالی. نترسید، کمک کنیم به بچه ها.
یه خانم چادری با سه بچه کنار ستون ایستاده بود و بچه ها رو بغل کرده بود. رفتم سمتشون، گفتم الان وقت رفتنه. گفت پاهای پسرم فلجه، خودم نمیتونم بلندش کنم. خودم بچه رو بلند کردم و راه افتادیم. صدای شکستن ویترین یکی از مغازه ها می اومد، ولی باید می رفتیم. اون روز فهمیدم گاهی بازار میتونه مثل میدون جنگ باشه. اگه آموزش ندیده باشی، خودت میشی بخشی از بحران. اما اگه بدونی چی کار کنی، میتونی نجات بخش جون انسانها باشی.
هر جایی که شلوغ‌تر است به آموزش بیشتری نیاز دارد. بازارها، مراکز خرید، نمایشگاه‌ها همه باید با طرح‌های مدیریت بحران آشنا باشند. جان انسان‌ها به رفتار دست جمعی ما بستگی دارد. ثانیه‌های طلایی جایی بین وحشت و نجات ایستاده‌اند. اگر آرام باشی، اگر بدانی از کجا بیایی و به کجا بروی، می توانی ناجی باشی، حتی برای کسانی که آنها را نمی شناسی. یادمان باشد قدر ثانیه های طلایی زندگی را بیشتر بدانیم. و حالا خدا نگهدار.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
لوپیتا، نویسنده سهیلا خدادادی، با بازی هنرمندان امیر زنده دلان، سینا، مونا صفی، لوسیکا، شهین دخت نجف‌زاده، مهناز، مهدی نمینی مقدم، سعید، احمد لشینی، سرهنگ شاکری، محمد پور حسن، ساکت، مینو جبارزاده، لوپیتا، شمسی صادقی، مهین، مجید حمزه، آقای جونز، نگین خواجه نصیر، پونه، نوردین جوادیان، فرهاد و شهریار همزیان در نقش لوکاس. کارگردان نازنین مهیمنی، گوینده بهناز بستاندوست، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار محمد رضا محتشمی،